با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه اول بهمن ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 21 ژانویه سال 2015 میلادی و از سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین گزارش‌ها و خبرهای امروز جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره ایالات متحده هشدار داد که اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی شانس دستیابی به یک توافق دیپلماتیک و بین‌المللی برای حل بحران اتمی ایران را نابود خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران در کنگره را رد کرد و گفت چنین لایحه‌ای را وتو خواهد کرد. وی تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را به معنای شکست تلاش‌های دیپلماتیک دانست و گفت تا بهار آینده فرصت و شانس رسیدن به توافق کامل با ایران برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و در نتیجه تأمین امنیت آمریکا و متحدانش از جمهوری اسرائیل وجود دارد و رسیدن به این توافق به معنای جلوگیری از بروز جنگی تازه در خاورمیانه نیز هست. باراک اوباما در ادامه سخنرانی خود در کنگره آمریکا دوباره هشدار داد که هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکرات کنونی بر سر برنامه‌های اتمی ایران به ثمر برسند و تاکید نمود که آمریکا به کارگیری تمام گزینه‌های لازم از جمله گزینه نظامی را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی از نظر دور نخواهد داشت. در همین حال تا پایان مدت گفتگوهای اتمی ایران حدود 11 میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست خواهد داد. دیوید کوهن معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن اعلام این خبر گفت بهای پایین نفت باعث می شود که جمهوری اسلامی ایران تا پایان مذاکرات در اول ماه ژوئیه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتیش را از دست بدهد و هرگاه قیمت نفت در سطح کنونی باقی بماند، ایران در طول مذاکرات اتمی خود با گروه 5+1 که مدت 7 ماه تمدید شده در مجموع 11 میلیارد دلار از دست خواهد داد. دیوید کوهن قبل از نشست امروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پرسش و پاسخ اعضای کمیته روابط خارجی مجلس گفت اگر قیمت نفت در سطح کنونی خود باقی بماند، ایران در طول مذاکرات اتمی خود با 6 قدرت جهانی دست کم 11 میلیارد دلار از دست می‌دهد. منابع خبری گفتند بهای هر بشکه نفت بین 40 تا 45 دلار در نوسان است که شامل نفت خام سنگین ایران نیز می‌شود. دیوید کوهن قرار است به سنای آمریکا که همینک در آن اکثریت تا جمهوری‌خواهان در اختیار دارند توصیه کند که تحریم‌های موجود علیه ایران را افزایش ندهند. در همین حال دولت فرانسه تدابیر جدید امنیتی علیه تروریسم در این کشور اتخاذ می‌کند. بر اساس این گزارش پس از گذشت 15 روز از عملیات تروریستی در پاریس، هم دولت فرانسه و هم اتحادیه اروپا یک سلسله تدابیر گسترده امنیتی در مبارزه با تروریسم را به طور همزمان اعلام می‌کنند. در فرانسه بودجه معادل 425 میلیون یورو طی 3 سال آینده اختصاص خواهد یافت. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی که از شبکه‌های رادیویی این کشور پخش می‌شد گفت در چارچوب اجرای تدابیر جدید امنیتی 3000 تن در فرانسه که با جهادگران یا شبکه‌های تروریستی در عراق و سوریه ارتباطاتی دارند از سوی پلیس تحت مراقبت کامل قرار خواهند گرفت. همچنین فرانسه قصد دارد در چارچوب مبارزه با تروریسم 2680 شغل در کشور ایجاد کند و 60 تن بر شمار روحانیون و افرادی که به امور مذهبی زندانیان رسیدگی می‌کنند بیفزاید. به گفته مانوئل والس نخست وزیر فرانسه، مجلس این کشور در ماه مارس آینده بررسی لایحه اصلاح سرویس‌های اطلاعاتی این کشور را در دستور کار قرار خواهد داد و تقویت قابلیت‌های اطلاعاتی فرانسه نیز از اقدامات ضروری در امر مبارزه با تروریسم است. منابع خبری از کردستان امروز گزارش دادند که در پی تحصن معلمان مدارس شهر مریوان، معلمان نیز امروز به اعتصاب و تحصن خود ادامه دادند و بامداد به سوی آموزش پرورش رفتند و در برابر ساختمان اداره آموزش پرورش استان دست به تجمع زدند. بیانیه معلمان از سوی فعالان کانون صنفی در بین حاضران در این تجمع توضیح شد. معلمان مریوان در تجمع خود خواستار افزایش حقوق با توجه به گرانی های کمرشکن در ایران شدند. در اطراف تجمع کنندگان نیروهای حراست و لباس شخصی حضور داشتند. تجمع معلمان مریوان تا ساعت 1 بعد از ظهر امروز ادامه داشت. امروز همزمان با تجمع و اعتصاب معلمان مریوان، گروهی از دبیران هنرستان‌ها و دبیرستان‌های سنندج و سقز نیز ضمن ابراز همبستگی با معلمان مریوان دست به اعتصاب زدند و از حضور در مدارس خودداری کردند. گزارش‌ها نیز از کرمانشاه حاکی است که معلمان و فرهنگیان کرمانشاه احتمالاً این پیگیری تا دستیابی به مطالبات خود دست از کار کشیدند. در بیانیه معلمان مریوان که امروز انتشار یافت، خواستهای آنان در 9 بند عنوان شده است: آزادی تمام فعالان صنفی معلمان از زندان، لغو احکام محکومیت آنان، تأسیس بانک فرهنگیان، رفع تفاوت شغلی فرهنگیان با کارکنان سایر وزارتخانه ها، برابری کامل کارکنان زن و مرد، از جمله خواسته های معلمان عنوان شده است. در همین حال بامداد امروز دبیران هنرستان های فنی پسرانه و مقاطع راهنمایی قزوین در اعتراض به کمی حقوق و دستمزد و مشکلات معیشتی و گرانی های سرسام‌آور دست به اعتصاب زدند. کارکنان هنرستان ها و معلمان شهرستان قزوین اعلام کردند که اعتصاب و تحصن خود را تا انجام تمامی خواسته هایشان ادامه خواهند داد. در همین حال امروز در پی بروز اعتراض خشونت‌آمیز در تالار بورس تهران، حاضران که از سهامداران بورس بودند چنان از سقوط شاخص بورس به خشم آمدند که با پرتاب سنگ شیشه‌های تالار را در هم شکستند و به وسایل اداری در درون تالار خساراتی وارد آوردند. در همین رابطه رسانه‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی گزارش دادند که گروهی از سهامداران بورس تهران بامداد امروز چهارشنبه در اعتراض به افت شاخص بورس در سالن بورس تهران تجمع کردند و با افزایش جمعیت در اطراف ساختمان بورس، نیروهای انتظامی و یگانهای ضد شورش با تمام تجهیزات و وسایل لازم خیابانهای اطراف تالار بورس تهران را بستند. پایگاه خبری سام نیوز در گزارشی می نویسد در این تجمع که به خشونت نیز کشیده شد، شیشه‌های تالار بورس در هم شکست و تعدادی از وسایل اداری داخل این تالار دچار خسارت شد و خبرگزاری دولتی کار ایلدا نیز گزارش داد که این تجمع اعتراضی در پی کاهش قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه برای چندمین روز متوالی شاخص بورس به نقطه قرمز رسید. برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بورس برای دقایقی اعتراض کردند و خواستار رستگی مسئولان به وضع بازار بورس شدند. در همین حال سایت مجله آلمانی شپیگل زیر عنوان جمهوری اسلامی در گرداب هزینه‌های هنگفت جنگ سوریه و عراق در حال غرق شدن است، به بررسی حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه و هزینه‌های سنگین مرتبط به آن پرداخته می‌نویسد: ایران همکنون در 2 جنگ در سوریه و عراق شرکتی فعال دارد و در مقایسه با دیگر نقش‌آفرینان بین‌المللی و منطقه‌ای هیچ کشوری به اندازه ایران در جنگ‌های داخلی کنونی عراق و سوریه به طور مستقیم درگیر نبوده است. از سوی دیگر منابع خبری گفتند داستان دادگاه‌های امارات عربی متحده برای 6 تن از عوامل و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی که یک بازرگان ایرانی انگلیسی را در امارات ربوده و با یک لنج پس از بیهوش کردنش به ایران منتقل کردند و کشتند، درخواست حبس ابد کرده است. سه تن از این شش نفر به ایران گریختند و حکم آنان نیز به طور غیابی صادر خواهد شد. بر اساس گزارش سایت گلف نیوز در امارات عربی متحده، در جلسه امروز دادگاه داستان امارات گفت ربایندگان عباس یزدانپناه یزدی، بازرگان ایرانی که با یک قایق از بندر شارجه به ایران منتقل کردند و در آنجا به قتل رساندند، خانواده خالد عزاونی دادستان امارات با شرح کامل ماجرا و بدون ربودن یزدانپناه توسط این شش نفر در دادگاه گفت که اسناد و مدارک موجود علیه متهمان کاملا مستدل و قابل اطمینان است و یزدانپناه از خانواده معتبر ایرانی بود که ناگزیر به انگلستان مهاجرت کرده، سپس همراه با همسر و فرزند خود به دبی آمده و در اینجا به کسب و کار پرداخته است. وی یک شاهد کلیدی در دادگاه بین‌المللی بود که پرونده مرتبط با شرکت گاز ایران را در دست بررسی داشت. او در 25 ماه ژوئن سال 2013 میلادی از طریق ویدیو کنفرانس در دادگاه شهادت داد و قرار بود روز بعد هم شهادت دهد. وقتی که شهادت او به ضرر و زیان منافع کسانی تمام شد که در ارتباط با این شرکت بودند، این شش نفر وی را ربودند و 5 ماه تحت نظر نگه داشتند. دادستان دبی گفت در خودروی پیدا شده یزدانپناه تعدادی مقادیری داروی بیهوشی و سرنگ یافت شد که متهمان قربانی را در یک پتوی پلاستیکی پیچیدند و با یک لنج به ایران بردند. داستان دادگاه خواستار صدور حکم حبس ابد برای 3 تن آدم رو بایانی شد که در فراری هستند. قرار است 25 ماه فوریه رأی دادگاه به طور رسمی اعلام شود. از سوی دیگر افراد مسلح در حمله به یک خودروی حامل ماموران نیروی انتظامی در شهر خاش استان سیستان و بلوچستان عده‌ای از آنان را کشته یا زخمی کردند. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان امروز گفت که در شهر خاش روز چهارشنبه امروز افراد مسلح در حمله‌ای به خودروی حامل افراد نیروی انتظامی یک مأمور را کشته و 2 مأمور دیگر را نیز مجروح کردند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت سرنشینان خودروی عبوری این مأموران انتظامی را به گلوله بستند. این حمله سومین حمله مسلحانه علیه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران طی دیماه سال جاری است. در همین حال پزشکان در ایران در اجرای نافرمانی‌های مدنی تصمیم گرفتند از اجرای عمل جراحی برای مجازات‌های قرون وسطایی قصاص مانند دست بریدن، اسید پاشیدن یا چشم درآوردن خودداری کنند و در این اعمال جنایتکارانه ضد بشری خود را آلوده نسازند. در این رابطه امروز یک مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت انتظار می‌رود حکم قصاص یک متهم پرونده اسید پاشی در تهران با عمل جراحی انجام شود، اما هنوز هیچ پزشکی حاضر نشده است این حکم را در مورد چشم و گوش فرد محکوم اجرا کند. دشبان مسئول واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 تهران گفت که متهم اسید پاشی به فردی به نام داوود روشنایی و نقض عضو او به قصاص محکوم شده است، اما این حکم هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و هنوز هیچ پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند. در این گزارش تأکید شده است که ماجرای اسید پاشی به صورت داوود روشنایی مربوط به حدود 9 سال پیش است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در نشست هیئت دولت بار دیگر توهین به پیامبر اسلام را محکوم کرد و از تمام مسلمانان خواست اجازه ندهند که کسی به اسم آنها خون بیگناهان را بریزد. رئیس جمهور گفت اگر بتوان به نام آزادی نفرت پراکنی کرد، نمیتوان جلوی خشونت به نام ایمان را گرفت. حسن روحانی وظیفه مسلمانان را اعتراض همگانی و مسالمت آمیز دانست و افزود همگان می دانند که مسلمانان نه هویت خود را نادیده می گیرند و نه اجازه سوء استفاده از عواطف خود را به دیگران می دهند. و سرانجام کانون نویسندگان ایران امروز با صدور بیانیه‌ای به توقیف و لغو امتیاز روزنامه مردم امروز در تهران اعتراض کرد و این رفتار جمهوری اسلامی را نقض آشکار آزادی بیان، پایمال کردن حقوق روزنامه نگاران و اهل قلم دانست. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود خواستار رفع توقیف روزنامه و رعایت حقوق مدنی و انسانی نویسندگان و روزنامه نگاران در ایران شد.